حوزه میلادی امریکا متهم میکنند. روسیه این اتهام را رد کرده است. رئیس جمهور ترکیه امروز مسافرت تاریخیش را به یونان آغاز میکند. در 65 سال گذشته این نخستین سفر یک رئیس جمهور ترکیه به یونان محسوب میشود. این سفر در حال صورت میگیرد که در مورد روابط بین این دو کشور نگرانی های وجود دارد. قبل از سفر رجب طیب اردوغان به یونان، ابراهیم کلینت سخنگوی وی به خبرنگاران گفت ترکیه امیدوار است که با این سفر روابط بین دو کشور بهبود یابد. به گفته ابراهیم کلینت، به خاطر حل دشواری‌های موجود هر دو کشور مسئولیت‌های زیاد را متقبل شدند. انتظار می‌رود که در جریان این سفر رهبران ترکیه و یونان روی روابط منطقوی، مسائل مربوط به انرژی و معاملات تجارتی، یکجا شدن انقره با اتحادیه اروپا و برخی ادعاهای مالکیت بحث کنند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. حال
در آزاده پتسپوک،
در امواج آزادی،
یو تل بیا زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په دې خبرونه کې ومنه. اداري فساد، بیوزلی او بیروزګاری د افغانستان پر حالاتو څومره منفی اغیز کړی دی؟ په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث ته دوام ورکوو. هیله ده چې د ټلیفون او سکایپ او همدارس فیسبوک له لارې به خپل نظرونه را سره شریک کړئ.
بله، تشکر. بازم مهمانای محترم ما سید مظفر رئیس دارنشای کمیته متقل نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، یک ذره نام هم تو دراز بودی سه قسم
ده اداری نمی وجده
این هم در جمله فساد اداری میایی نمیایی او رو بسان در بین خود صحبت میکنی. خب، از شوخی گذشته، محترم آقای خلیل رحمان صبری استاد پانتون کابل، محترم آقای عبدالقهار فرخ‌سیر سخنگوی و رئیس اطلاعات اداره عالی مبارزه با فساد اداری هم مهمانای ما هستند که بازم دوباره مجددا سلام برشان میگیم. عنوان از اینام چندان کوتاه از آقای مظفر نیستن. به هر حال منتها ادی مهمانای ما بسیار خوش و منتدار هستیم که تشریف آوردن قواعدشان. منتها آقای بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر نه تنها نامدن، بلکه تلفون خودم بسته گفتن، گفته نه تنها ما چطور است از لوگر هم است، نی از گوردک، از کجا چه خطایی مشهور بوده. به هر حال آقای ساروان، ما عنوان داریم فقر و بیکاری، روی از او زیادتر صحبت نشده، منتها در مجموع در قسمت دوم روی از هم صحبت کنیم، یک نتیجه گیری هم شوه. اصلا
فقر و بیکاری تمره اداری فساد سر کمک کرده یا برعکس؟ بله. فساد له بیکاری و بیروزگاری سره سمره کومه کړی دی، زیاته کړی دی.
اصلا خودش یک نتیجه واری است.
بله، فکر کوم چې د ډیرو په نظر له یو بل سره ارتباط ولري. شغله مظفر تاسو سوې سپدیاره.
بله، دقیق است. فساد با فقر و بیکاری در ارتباط است، ارتباط مستقیم داره. ما یادآور شدم قبلا که با وجود از اینکه میلیاردها دلار کمک‌های خارجی به افغانستان سرازیر شد در 15-16 سال گذشته، اما متاسفانه چون نظارت درست از این کمک‌ها صورت نگرفت، کمک‌ها در جایی که ضرورت بود انجام نشد، کمک‌های بی‌رویه نه تنها که فقر را در افغانستان کم نکرد بلکه زیاد هم کرد. ببینین، وقتی که ما میگیم بیکاری، اصلا بازار کار افغانستان ما باید ارزیابی کنیم. بازار کار و وظیفه در افغانستان چیست؟ ما سه سکتور عمده داریم که زراعت است و دیگر این که صنعت است در افغانستان و خدمات است. افغانستان به طور سنتی یک کشور زراعتی است. 70% مردم افغانستان مشغول کشت و زراعت و دهقانی می باشند. در 15 سال گذشته سکتور زراعتی افغانستان با این کمک هنگفته که در افغانستان شد، باید از یک زراعت سنتی تبدیل به یک زراعت سنتی می شد که متاسفانه نشد. و محصولات زراعتی ما که حتی در دهه 60-70 به بازارهای جهانی می رسد، اسناد در این مورد وجود داره که در دهه 60 افغانستان بیشتر از 60% کشمش کل دنیا را تولید میکرد، اما متاسفانه امروز ما بیشتر از 90% مواد مخدر کل دنیا را تولید میکنیم که این خودش یک چالش بزرگ است در افغانستان و در جهان. فساد رب داره و بیکاری و فقر، چون فساد باعث از این می شود که رشد اقتصادی با وجود نیاید، اقتصاد رشد نکنه و یک تعداد اشخاص و افراد مشخص اونا سوء استفاده از امکانات دولتی، از امکانات ملی به نفع خود، به نفع اقارب خود و به نفع خویشاوندان خود بکنن و بناهن هیچ در رشد اقتصادی کشور کدام نقش نداشته باشن و این ربط داره با فساد. دوم این که ما گفتم سنت، افغانستان یک کشور سنتی نیستن، به خاطر ناامنی و جنگ 40 سال گذشته، 4 دهه گذشته، سنتی که ما در سابق داشتیم او هم از بین رفت و سنت نو در افغانستان او رشد باید و شاید را که میکرد نکرد و ناامنی باعث شد که یک تعداد سرمایه گذارای افغانستان سرمایه خود حتی از افغانستان انتقال بدن به کشورهای دیگر و هیچ کس به دل خوش نمیکنه که در افغانستان فعلا سرمایه گذاری کنه، چون امنیت وجود نداره و دیگر خدمات و امکانات دولت در دسترس صنعتکاران نیست، برق وجود نداره مثلا و دیگر قسمت خدمات است که ما بانک‌ها را داریم، شرکت‌های مخابراتی را داریم، خطوط هوایی را داریم، صحت و معارف و تحصیلات عالی را داریم و هیچ کدام از اینا در برابر زراعت بسیار ناچیز است، چون زراعت قسمی که اولم گفتم 70% مردم افغانستان دیاقین هستند و اونا به شغل زراعت به اصطلاح شاغل هستند در زراعت و زراعت افغانستان باید سرمایه گذاری می شد رویش. زراعت باید از یک زراعت سنتی به یک زراعت سنتی تبدیل می شد و ما می توانستیم که محصولات زراعتی خود در بازار جهانی صادر کنیم که متاسفانه او رقم نشد.
آقای مظفر بسیار مسائل خوب طرح کردین، رویش صحبت شما خوب است، منتها مسائل اساسی یک نفر یک دفعه از نظر بگذاریم. استاد سروری، در بین مردم یک اصطلاح میگه سرزا بودنه میگه شکار میخوایی بکنی. حالا برادر ای کل پلان ها اقتصاد کل چیزها را خو میفهم، منتها نظام سیستم از کسی یا اشخاص متشکل شده که اونا متخصص نیستن، روی ازی که جرات نمیکنه گپ بزنه. ای مثلا یک مثال در فکر میگه که یک تیاره باشه، در تیاره مثلا انجینیر هم باشه، دکتر هم باشه، وزیر هم، رئیس هم کلش باشه، پیلوت ها را زوف کده باشه، در اوچه ویس کدام از اون نمیت او تیاره را نمیتانه بچلانه صحیح سالم به مقصد برسانه. حالا از او خاطر درست است رئیس جمهور آدم دانا و فامیده و تجربه داره، یا اطرافی ها چند نفر مسئله فامیده، منطقه نظام قسم تشکیل شده که به زور کلشنکوف مثلا بابا وکالان ما در فلانی جهات قهرمان ملی بود، حالا باید نواسه من باید وزیر فلانی شوه، مچم رئیس مو شوه، او دود شوه. این قسمی خوصه سیستم اصلا گپش خراب است. سیستم که خراب شد یا چطور میتونه سیب تیاره را صحیح سالم بیاره در مرکز بشان از اینجا در اونجا ببریش سیب؟ سر اصل موضوعش که صحبت نمی کنه سیب. چی میگین سیب این مسئله زاغ بودن را سیب؟
ما پیشترم اشاره کردم، بله یکی از مشکلات بسیار کلان و جدی که اجازه نمیده مبارزه ها مؤثر واقع شوه و اثر بخش باشه و برای مردم هم قابل پذیرش باشه و ایست که ساختار و سیستم مشکل داره. یک بود از این ساختار گزینش های غیر تخصصی و گزینش ها بر اساس معیارهای شخصی است. اگر اجازه داده شود افراد توانا، متخصص و کارا در امور مربوط به خودش استخدام شود، باورم به ایست که ما میتانیم در بخشی از قسمت ها پیشرفتی خوبی داشته باشیم. من چند روز پیشتر یک از وکیل سیبا پیش مامد و سر یک موضوع گپ میزد، گفتم چرا حالی رای نمیتین نمی موضوع وزرا و این چیزها را؟ گفت اینا میخوان که سر نجار علوی سازی کنن و سر علوی ساز نجاری کنن. به این دلیل گفت ما زیاد باور نداریم که این کابینه هم بتانه مؤثر باشه برای دولت حکومت وحدت ملی. حالا مشکل همونطور هست، همونطور که شما اشاره کردین، نه تنها این مشکل در درون نظام هست، حتی در قدرت ها یا جزیره های قدرتی که شکل داره وجود داره در افغانستان، افراد بر اساس اونمو حضور مردمی و قومیشان تلاش میکنن که اگر خودشون جواب داده میشه بعد فرزندشون، اعضای خانواده و قاربشون به نحوی بن به طور سنتی در قدرت قرار بگیرند که خودش یک مشکل خلق کرده. به طور مثال شما در شورای امنیت به عنوان مهمترین منبع تصمیم گیری یک کشور برین، سنی بالاتر از 30 سال وجود نداره، اکثرا بچه های جوانی وابسته به فرماندهان و قماندان ها و عمرا و ملکا آورده شده در اونجا استخدام شده و ساختار اداری را ببینید در برخی از وزارتخانه ها باورم به این که هنوز این مشکل بسیار جدی است و کار به اهل کارش سپرده نمیشه. یک بس یک اصل بسیار کلان مدیریتی است که اگر شما میخواین کاری به شکل بهتر انجام شود باید کار به اهلش بسپارین. اگر بخواین یک نظام را فرو بریزانین تنها استخدام یک فرد ناتوان برای فرو ریزاندن یک نظام کافی است. این مباحث بسیار واضح است، اینا بسای تئوریکی هم نیست، حتی در عمل نتیجه داده. ولی متاسفانه در افغانستان با توجه به نمو سنن کهن حکومتداری هنوز نگاه ها و دیدگاه ها همین طور هست و به می دلیل مبارزه ها بسیار اثر بخش و کارا نبوده. حتی در برخی از موارد ما بعضی از مباحث تخصصی را با تعدادی از افراد حکومتی در میان میگذاریم، برایشان سرگیج کننده است و حتی خوشایند نیست و آماده و علاقمندی ندارند که اون مباحث و مسائل بشنن. از طرف دیگه حکومت به شکل مرکزی میخواهد قدرت را مدیریت بکنه و برای مدیران خودش در شعبات مختلف صلاحیت و فرصت کاری نمیده و اینا هم با یک اراده و دلچسبی به کار نمی کنند و می شکل در خیلی از موارد ما پیشرفت بسیار زیاد خوبی را نداشتیم که این دامنگیر است و امروز همه شما می دانید که حتی وزرا هم خودشان سرصدا می کنند که حکومت به نحوی به ما اجازه نمی ده و صلاحیت نمی ده و ما کار را انجام داده نمی تانیم. متاسفانه وضعیت در این طور است. ما در این قسمت دیدگاه ما است که باید فرصت داده شود و زمینه فراهم شود و افراد اول افراد شایسته به شکل شایسته
استفاده کنند. کلی فرصت ورکړی به فساد کرده چې څومره څوک زیات فرصت لري زیات وخت لري هغومره زیات سو استفاده کرده.
ما فکر می‌کنم اینطور نیست. ما از لحاظ بحث مدیریتی شما زمانی که افراد را مطابق تخصص و توانایی و با درایتش و با یک اشراف درست مدیریتی استخدام کنین و اگر ساختارها خودش دچار مشکل و آفت نباشه هیچ فردی نمیتواند به سادگی فساد بکند. فراموش نشود در خیلی از موارد دستگاه ها به طوری طراحی میشود که باید جهت سوی استفاده این زمینه ها باید فراهم باشد. روز اگر خواسته بودند به سادگی بتوانند از این استفاده بکنند. به طور مثال نمونهش بسیار واضح است، بس مسئله کمیسیون انتخابات و برطرف کردن رئیس کمیسیون انتخابات. اینا چیزایی هستند که اساسا سیستم ها را به رفع خودشون میخوان ایجاد بکنند و در فرصت میخوان به سادگی سر از او اقدامی را انجام بودند که این نه از نمونه است که طبیعتا نشان میده که فساد در این قسمت وجود داره. بدل از اینکه ما مطابق تعریفی که بانک جهانی از فساد اداری داره او است که سوء استفاده به نفع شخصی از امکانات دولتی و این فرقی نمیکنه که شما پول میگیرین استخدام میکنین مقرر میکنین برطرف میکنین محاکمه میکنین هر کاری میکنین، این هر کاری که شما به نفع شخصی میخواین انجام بدید در حقیقت فساد کردین و نظام را به تباهی بردین. درسمان وضعیت هنوز به میشکل ادامه داره. من امیدوار هستم که با شعارهایی که آغاز شده و اراده که آیسته آیسته داره شکل میگیره و توانایی با وجود بیاد که بتوانیم با این فاکتور مبارزه بکنیم و پدیده فقر و بیکاری هم به نحوی بتوانیم تا حدی کنترل بکنیم. یک نقطه دیگه هم میخوام اشاره بکنم با او ایست که اما بس فقر و فساد اداری او به مو سوال میمونه که مرغ اول پیدا شده یا تخم مرغ. من باور به ایست که در خیلی از موارد فساد موجب فقر و در خیلی از موارد فقر موجب فساد اداری شده، ولی مطالعات امروزی در سطح دنیا به طور گسترده نشان میده که فساد اداری یکی از عمده‌ترین عوامل گسترش فقر، بیکاری، جرایم، بی‌عدالتی و حتی سقوط نظام ها و کودتا ها بوده.
بله فرخ سیاسه به یک موضوع دیگه ایست که همین خود کلمه فساد اداری هم یک نوع فساد اداری واری معلوم میشه. برای از این که این معلوم نیست که فساد اداری کی سر رشوت گب زده میشه، سر غصب زمین گب زده میشه، سر کسی بچه کاکای خود یا کاکای خود در جای مقرر میکنه، هیچ معلوم نیست. از او خاطر ای هم یک مشکل ایجاد میکنه، مثل از ایست که کل ما یک دفعی بخوایم از یک دروازه بیرون بریم و برادر به نوبت بریم، حال از او خاطر یک سایش خراب کنیم، رشوت خراب کنیم، یک کمرش بشکنانیم، اول بعد از او کسایی که بچه کاکای خود مقرر میکنه باز کمر از او رو بشکنانیم، اگر به هر طرف لشکر کشی کنیم به این جای نمیرسیم، شکست میخوریم، مثل که در تجربه نشان داده که هر طرف لشکر کشی کنیم زورت به هر طرف نمیرسه. نیست به از او خاطر فرخ سیاسه ویره چطور ازام میکنین سیب؟
در قسمت موضوعات فساد یا موارد فساد داره متاسفانه کار کمتر صورت گرفته. حرف شما کاملا دقیق است. وقت ما در بسیار از وزارتخانه و ادارات دولتی که حتی برخی از نهادهایی که اجرای قانون هستن، وقت ما برنامه های آموزشی و آگاهی‌دهی خود را ما می‌خواستیم برای از او دایر کنیم، وقتی درمی پرسش را ما مطرح می‌کردیم که از دیدگاه شما فساد چیست، می‌گفتن فساد رشوت اختلاس. این محدوده فساد اداری در دیدگاه کارمندان، یعنی طبقه‌ای که به اصطلاح یک دارای تحصیلاتی هستند، یعنی مدتی را در ادارات دولتی هم کار کردند، در همین محدوده رشوت و اختلاس باقی مانده و سایر موارد یا قضایای دیگه و جرایم دیگه ناشناخته نبوده و این دلایل مختلف خود را داشته. با توجه به همه موارد در قانون اداره مبارزه با فساد اداری هم برخی از موارد یا اعمالی که توسط کارمندان خدمات عامه صورت میگیره به عنوان جرایم فساد اداری صورت شناخته شده و یک کاستی دیگر، یک چالش دیگر این در اسناد تقنینی و قوانین نافذه کشور ای بود که متاسفانه در قوانین نافذه تنها همون قسمی که دیدگاه وجود داشت که رشوت فساد رشوت و اختلاس است و کودهای جزایی هم بسیار محدود و اندک در چند مورد از جرایم فساد اداری بود که رشوت، اختلاس و یک یا دو مورد دیگر که و اون هم کود جزایی بسیار تخفیف داشت، در حالی که تجربیات و سفارش های نهادهای ملی و بین‌المللی هم همی است که شما باید با توجه به درک و شناخت از جامعه، از رویه های قضایی و حقوقی کشورهای خود جرایم را تثبیت کنین و برای جرایم کودهای جزایی تعیین کنین و این کودهای جزایی باید طوری به اصطلاح پیش بینی شود که خودی از این به عنوان یک بازدارنده، یک جلوگیری کننده سایر جرایم باشه. مثلا ما در گذشته داشتیم برای رشوت پرداخت امور رشوتی که از سوی کارمندان دریافت شده بازگردانده شود و نهایتا بین یک تا سه سال حبس پیش بینی شده، در حالی که در اسناد تقنینی که تازه تدوین شده به خصوص کود جزای افغانستان که این مورد تازه در نظر گرفته شده و برای تمام جرایم فساد اداری که با توجه به مو وضعیت حقوقی و رویه قضایی ما و نظام حقوقی ما در اینجا تثبیت شده، برای از واقع کود جزایی هم تعیین شده و این کودهای جزایی نسبتاً به سایر گذشته ها بهبود پیدا کرده. در قسمت موردی را که پیشترم یادآوری کردین و استاد با او بسار به صورت مفصل یادآوری کردن، اشاره کردن، من میخوایم یک مورد را اضافه کنم که فساد اداری، مواد مخدر، جنگ، فقر، بیکاری، بله، اینها از جمله عوامل هستند که اثرات متقابل را نسبت به همدیگر می داشته باشند. شما در نظام یا کشوری که فساد داشته باشین در اونجا طبعا مواد مخدر هم میتونه رشد کنه، مواد مخدر به نحوی میتونه جنگ را تمویل کنه، ناامنی را تمویل کنه، مواد و جنگ باعث عدم تطبیق قانون و تأمین عدالت در سطح کشور می شود و موجودیت فساد باعث کاهش یا عدم موفقیت برنامه های دولت برای فقر و بیکاری می شود. اینا هم با هم دیگر
مظفر صاحب ډیر نه پاتې کیږي، نو که تاسو خوښوي له دوی څخه یو پښتنه دی اوریدون کړه. مخکې نظر صاحب تاسو دی فساد په ارتباط پښتنه وکړه او یو قسم تعریف مو ترې وغوښتو چې دوی البته توضیح کو، خو د ډیرو خلکو لپاره فساد دا ده چې یو مامور له چانه رشوت اخلي او دوی ملامت هم نه دي، ځکه چې د خلکو ډیر له دې سره سرو کار نشته چې په لوړه سطحه په لویو قراردادونو کې په میلیونونو ډالر وهل کیږي یا نه وهل کیږي. د دوی په ژوند باندې مستقیم تاثیر دی دغه کوچنی فساد دی چې په دفترونو کې کیږي، پاسپورټ اخلي، تذکره اخلي یا کوم بل کار کوي، په هغه وخت کې رشوت ورکوي. همدغه پښتنه اسماعیل احساس کړی دی د فیسبوک له لارې، وایي زما په نظر د فساد عمده دلیل دا دی چې د مامورینو معاشونه کم دي ځکه دوی رشوت اخلي. نو ښاغلی مظفر تاسو دوی ته څه وایست؟
ببینین هر آن چیزی که در قانون تشریح شده که تنها رشوت نیست، قبول دارم رای آقای اسماعیل که معاش مامورین تا حدی کم است و بسنده نیست و نباید توجیه کنیم که معاش کم باعث از این شود که مامورین رشوت بگیره و رشوت
مظفر صاحب ببخشید استاد خبر که ول ویدم البته دوی به شاید لدینی خبر چه ډیر زیات رشوت یا ډیر زیات پیسې هغه خلک وی چې ډیر زیات اوایدم لري او ډیر رښتمنیم لري بل دوګنم لري
دقیقا ببینین ما قبلا هم گفتیم که یعنی فساد تنها رشوت نیست. وقتی ما میگیم اعمال نفوذ جهت کسب منابع شخصی، استفاده غیر مجاز از عواید دولتی، عدم پرداخت مالیات، درست است، سرقت دارایی های عامه، یعنی اختلاس در قراردادهای بزرگ، اینا همه ایشان فساد است. یعنی تنها رشوت نیست که یک مامور از یک کسی 1000 یا 500 افغانی میگیره، یک کس قسمی که شما گفتین به خاطر از اینکه پاسپورتش زودتر اجرا شود 500 افغانی میده، درست است، این فساد است. اما فسادهای بزرگتر از این وجود داره، قراردادهای میلیونی وجود داره که در او فساد وجود داره. مثلا چند قبل ما وزارت محترم معارف ارزیابی کردیم 500 مکتب در سراسر افغانستان نیمکاره باقی مانده که فساد بسیار گسترده و بزرگ است. مکاتبی که اولاد از وطن باید او تعلیم میکردن و او مکاتب در حدود 550 مکتب از سراسر افغانستان که تعمیرش تکمیل نشده، که آنها یگانه علت از اینکه تعمیرات تکمیل نشده فساد گسترده بوده اونجا. یعنی بیایم سر از این فساد جاتر تمرکز کنیم به جای اینکه یک مامور 500 افغانی رشوت میگیره. هر کدامش درست نیست، غلط است، توجیه نمیشه، اما فساد گسترده و بزرگ خطرناکتر از فساد 500
است. امین محترم مظفر صاحب، یک مسئله پرنسیپ هم است که مسئله اخلاقی هم است. مثلا 40 سال پیش یک نفر استاد پانتون بوده، دیگه کدامی دارایی نداشته، مگم امروز مثلا خانه و جایدادش سرکار بند انداخته. از او خاطر ایتی چیزای بسیار واضح و روشن است، یارا کف جرات نمیکنه پرسان بکنه. مثلا اینا انگشت شمار هم هستن، شاید 100 نفر 200 نفر بسیار رهبرای باشه، یا مثلا یا که در پاکستان بودن یا در ایران بودن به نام جهاد میلیاردها دلار گرفتن. یکی از این نخیست حساب نداد که اینا من خود 10 میلیارد دلار گرفتم، اینا 9 میلیارد شب و مجاهدین مصرف کردم، اینا 1 میلیارد دجه من نفت مانده، اینا به بیت المال تسلیم. این تو یک چیز خو یکی از یا نگفته این مسائل از این بالا اگر شروع نکنی پایین کار خو بیچاره حال از خاطر کشکم گشنه است، یک ده افغانی بخشش میگیره، او را بگیریم جزا بتیم در بندیخانه، بندیخانه پر میشه خلاص. اینی انگشت شمار نفرها خو اول وجدانن ایمانن ای کار باید بکنه و ایرام شما باید برشان پیشنهاد کنین که بیاین امی حساب امی میلیارد ها دلار چی کردین، کجا رفتی، یا ایرش کس پرسان نمیکنه. مظفر صاحب
دقیق است. من موافق هستم رای شما که فساد سطح بالا وجود داره. کسایی بودن که از طرق غیر مشروع میلیاردر شدن در این وطن و صاحب ساختمان های مجلل شدن، صاحب کشتی ها شدن، صاحب پل های انگفت شدن، که متاسفانه فرهنگ مافیات وجود داشته و اشخاص تا هنوز ماف بودن و اونا در محاکم محکمه نشدن، دوسیه های حتی به خاطر از اونا ساخته نشدن. برادر ما از اداره عالی نظارت، یکی از وظایف اداره عالی نظارت ثبت دارایی های مقامات بلند رتبه دولتی بودن که حتی اداره نتونستن که دارایی های اونا را به طور شاید و باید ثبت کنن، که برادر ما دو بار زیادتر برای شما توضیح خواهد دادن. و دلیلی که دارایی های از این افراد بلند رتبه دولت ثبت نشده چی بوده، یعنی مردم افغانستان باید بفهمه ایره. و متاسفانه اینجا مافیات وجود داشته، فرهنگ مافیات بوده و اونا معاف بودن، هیچ کدامشان نده محکمه رفتن و نده دادگاه رفتن و نیم تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار گرفتن.
بله سب برزیت مننه نظر سب بس با
محترم آقای مظفر رئیس دانشگاه کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان، شما بخیر تشریف میبرید. حال نوبت شنوندای محترم ماست
که از دور کتا باید وای چه دو ملمان الله هم
دارو دو مهمان محترم و محترم آقای خلیل رحمان صبری استاد پانتون کابل، محترم آقای عبدالقهار فرخسی سخنگو و رئیس اطلاعات اداری عالی مبارزه با فساد اداری، هنوزم تشریف دارن در قسمت دوم سوال سوالای شما رو جواب میتن. منتها محترم آقای بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر نه آمدن و نه تلبونای خود جواب میتن.
نظر سبده هم یه دار اداری فساد ده. خیر دعوه پیکوالی شو وست به عبردون کتاور شو چه تلفونو که للند خبرتی ها روسته ده تلفون شمیره اعلانو.
ده ازاده ای پتپوکی پروگرام تاو ده بحثونه هر پنجشنبه ده مازپشین لدو ده مازدیگر تر څلور بجو ل ازادی رادیو.
شماره تلفن ما 0799-203-540 0700-822-755
او سکایپ پته ده رادیو دات آزادی رادیو تکای آزادی. اوریدون که مشتزن معرفی کهیم.
عبدالسلام سلطانی از ولایت لوګر هستم.
مهربانی سلطانی صاحب.
ما مشکل داره، خدا کنه که در جمله میمانای شما یک کارمند حکومت وحدت باشد و صدای مرا به گوش عبدالله و غنی برساند. شخص محسن هستم، 30 سال خدمت نظامی اجرا نمودم، از افسران زمان ظاهرخان و مدعوخان میباشم. 7 سال میگذرد به خاطر حقوق تقاعد خود در پژنتون وزارت دفاع پریشان ها سرگردان می باشم. شخص بواسطه و غریب و بیپل می باشم. به گفته معذفین پژنتون دفتر ذاتیه سجل عملیاتت پژنتون مفقود گردیده است. این خودش نشان دهنده فساد است. دفتر سجل یک افسر چرا از وزارت گم می شد؟ من چی کار کنم؟ کجا برم؟ قانون کجا هستد؟ میمانان شما احترام را خواهش بکنم مرا راهنمایی کنید. یا به صفوف مخالفین میپوندم یا حق خدا میگیرم از دل
سید سلطانی سیب. حال میمانای ما سوال شما را شنیدن. سلطانی سیب محترم، ما قبلا هم بسیار جز روی از این موضوع صحبت ها داشتیم. به هر حال میمانای یاد داشت کردن، یک شنوانده دیگر را میگیریم.
من معرفی که یاد
داشت
بفرمایید.
من یک سوال داشتم که یه سوال دارم چی ده دوی چرم ولی پا اغای داره ده چی ده پساد پرزد مهم رول داری اولی چی بیاده پساد پرزد اداری جوده سی بیدی یون ده پساد پرزد اغای اداری چی جوده سی بیدی که کرت ده پساد وی که لڑن برکنار که ولی نسی اما دا سیستم خبره ده پساد پرزد ده ادارو جوده کرده ده. اما مهم سوال می ده برده چی رازی چی ده دوی چرم ولی سر مکم پساد پرزد اداری دی او اغام بعض خرگوایش پنور ولیتوی که پساد دو من سر آوره منان
صحیح ډیره زیاته مننه. یعنی ستاسو پوښتنه دا ده په داسې حال کې چې څارنوالي موجودی وي محکمې وي نو د فساد په ضد ادارو ته څه ضرورت دی؟ بل اوریدونکی تلیفون یې متاسفانه قطع شو. خیر بل اوریدونکی هم شته ځان معرفي کوي.
بله
بله
وخت
تاسو بخیر هستین.
تشکر چه بفرمایید.
ما یاسین مصمیم هستم از ولایت غزنی تماس گرفتیم.
بله صمیم چه بفرمایید.
ما یک شکایت داشتم این که ما خودم تقریبا 3 سال میشه که از پانتون لسانس فارغ شدم. همین 3 سال به هر دفتر به هر جایی که ما اشتراک کردیم سندهای خود بردیم، متاسفانه کامیاب نشدیم. کسایی که واسطه داشته زور داشته روابط بر ضوابط حاکم بوده آنها موفق شدن نمیان کار میکنن وظیفه میکنن، اما متاسفانه ما هر روز پشت دوائر دولتی همینجا استفاده هستیم. هیچ کس به صدای ما لبیک نمیگه. بسیار پریشان و سرگردان هستیم. اصلا نمیفهمیم که ما 16 سال که درس خوندیم چی کار کنیم. اصلا به سرنوشت ماندیم. از خانه هم بسیار مشکلات ها زیاد است. در جامعه بسیار مشکلات داریم. همچنان ما در چندین بار دوستای ما همراه ما گفتن که بیا که بریم در صحف مخالفین دولت بپیوندیم، ولی ما این قبول نکردیم. و حال ما استاد دانشگاه استاد ما سوال ما این است که ما شما به حیث استاد ما به حیث این که ما 4 سال پیش شما درس خواندیم، شما چی راهنمایی به ما دارین و چی راهکاری برای ما دارین؟
درست مننه. سلام بل اوردون خیلی رو نه تلفنی قطع شو. خیر بل همشته زن معرفی که آزادی رادیو ده
بله
رازاده پت سپوک خبرونه نه دیدوی تلفن هم قطع شد. رازی نظر سه باول دیدو دو آوریدون برو آوریدون که پشتونو تا دی ملمنون نظرونو آورو چه دوی چه نظر لری چه زواب برتوی لمړی سروری صاحب که تاسو روسی اوریدون کې ته جواب ورکړي دو نور ته به شغله سیار جواب وای.
بله ما گرفتم سوال عزیزان خود که یقینا امروز این مزل بسیار کلان است و اکثر جوانان ما از بیکاری و فقر رنج میبرن. ما پیشنهادی ممنونتاری که ما در کلاس های درس هم برای عزیزان و نوجوانان و محصولان خود پیشنهاد داشتیم که دشواری های زندگی را باید تحمل کرد و سخت باید مبارزه کرد و تلاش کرد چیزی را آموخت و تا بتوان فرصت های خوبتر در زندگی فراهم کرد. یک چیزی که در یه آخر یک امیدواری را ایجاد کرده حکومت وحدت ملی یک سیستم تازه ای را زیر نام کانکور کارمندان ادارات دولتی ایجاد کرده. من شخصا باورم به ایست که این کانکور یک مقدار از شفافیت خوبتر و مناسبتر برخوردار است. امیدوار هستم که بتوانند این هنوز اعتبارش بیشتر بسازند و شفافیتش بالا ببرند و این زمینه را برای استخدام جوانان ما خوبتر و بیشتر فراهم میکنه. ولی جوانان عزیز و
لیکن استاد یو مسئله دو بخشید تا خبرو که اگر داده چه وست پا افغانستان که پسلگون و پوانتونونی دی خصوصی و دولتی که طول سر هوش میرو و دلورز دکوی داری دی نو لده و غر طول نپا لسگون و زرکس هر کال فارغی شی حکومت خو نشی که ولی دی طول تا کار ورکی طبعا چه زای چه وست امتیان اخسل کیجی یا خاصو کسانو تا چه دلوری نمری واخلی اغوی تا با کار ورکی شی نور تا خو کار نورکول کی شی. لیکن حکومت باید په یو بل ډول کار کړی وای داسې صنعت و نورو برخو ته توجه کړی وای یعنی زیربنایی پروژې زیاتې کړی وای چې خلکو ته خلکو په خپل ځان ته کار پیدا کړی وای. لکه همدغه اوریدونکی چې اوس ټلیفون کوي په ځای د دې چې درې کاله د حکومتي ادارو پسې وګرځي په خپل یو ځای ځان ته کار پیدا کړی وای.
خب ما باورم ممیست اگر تو مسئولیت دولت همیست که باید زمینه های کار برای مردمش ایجاد بکنه، ولی متاسفانه کمتر به این مسائل در زمانی که سرمایه های کلان در افغانستان وجود داشت کمتر صورت گرفت و بیشتر مسائل پروژه‌ای و مقطعی بود و ما برنامه های راهبردی نداشتیم که امروز به نحوی مردم را به کار مصروف بسازه. اما طور که شما یادآور شدین ما چندین سال قبل این معضل را تبعاتش و پیامدش اشاره کرده بودیم که ایجاد مراکز خصوصی تحصیلی با کیفیت بسیار پایین فردای جوانای ما را بسیار تاریک و بسیار مبهم می‌سازد و سریزی هم فکر شود و ما هیچ تردیدی ندارم که کیفیت بسیار پایین است و جواب نمی‌دهد مطابق با نیاز جامعه افغانی. ولی جوانان عزیز ما باید با درجه لیسانس هم اکتفا نکنند، تلاش بکنند و درس بخوانند و زحمت بکشند و نقطه‌های ضعف خود را پیدا بکنند که در کجا مشکل دارند که اینا نتوانستن کار پیدا کنند. من فکر می‌کنم اگر توانایی و درایت به شکل درست مطابق نیاز جامعه شکل بگیرد در اون صورت هیچ فردی بیکار مانده نمیتونه. به هر تقدیر و تلاش هایی که امروز به نحوی آغاز شده یک مقدار امیدوار کننده است. ما امیدوار هستم که صدای ما را و صدای جوان را حکومت وحدت ملی و سران حکومت وحدت ملی هم بشنوند و تلاش بکن تا زمینه کارهای بهتری در بخش زراعت، در بخش آبیاری، در بخش سرک و نمیفهمم و خیلی از مسائل دیگه باید فراهم بکنن که جوانان ما حداقل به کار مصروف شوند و اینا به صفوف دشمن نپیوندن. و یکی از عاملای کلانی که امروز صفوف دشمن بسیار تغذیه و تقویه میشه و دولت را به چالش کشیده مزل بیکاری است و فرار جوانان ما به عنوان یک نیروی بسیار بالوده و این صفوف را تقویت کرده و دولت را در برابر یک مزل قرار داره. اگر ما تدابیری یا برنامه‌ها و راهکارهای خوبی داشته باشیم من فکر میکنم که تنها اینمی راهکار کاری میتواند صفوف دشمن را تضعیف و دولت را یک مقدار اعتبارش نزد مردم بالا ببره و جوانان ما را به کار بهتر
سلامت و سید سیر صاحب که خپلواک صاحب تاس زواب ویست دی وی چه چارانوالی شته محکمه شته نو لفصاد سره د مبارزه ادارو تا ارتیاد سره باید دا کار امدغه دولتی ارگانو نو کی.
بله دقیق قبل از پاسخ به پرسش آقای خپلواک میخوایم به موردی را که آقای سمیع سلطانی اشاره کردن با توجه به مهم و اهمیت موضوع از یا و شکایت از اول باید با اونا اطمینان بتیم که ما نسبت به خدمت آقای سلطانی و تمام نیروهای امنیتی که چی در گذشته و چی در حال حاضر در سنگرهای داغ مبارزه با تروریسم القاعده طالب سینه سپر کردن و مبارزه میکنن و از منافع مردم و دولت پاسداری میکنن، ما به اینا بدیده قدر مینگردیم و به اونا احترام میگذاریم و ما بر اینا اطمینان میتونم که انشاءالله موضوع را ما از طریق ریاست بررسی یا ثبت شکایت خود انشاءالله همراه وزارت دفاع ملی پیگیری خواد کردیم و همچنان یک شماره تلفنی را ما به آقای سلطانی یادآور میشم که اینا یادداشت بگیرن اگر صدای ما را میشنون و روز شنبه با این شماره در تماس شوند و مشکلاتشان و جزئیات موضوعشان با اونها شریک بکنن که تا ما او را با امو اسناد و مدارک و معلومات بیشتری دقیقتر او را ببتانیم از مرجع مربوطش پرسان کنیم که اگر صدای ما را میشنوان این شماره را یادداشت بگیرن 0705-24-24-24. بازم یک بار دیگه تکرار میکنم که 0705-24-24-24 اینا به شما را تماس بگیرن. باز هم ما شخصا این موضوع را پیگیری خواد کردم، انشاءالله که به حقوقشان و به حقی که دارن برسن. در قسمت پرسش را که آقای خپلواک مطرح کردن، ما با ایشان زیاد موافق نیستم، به این دلیل که اول ما سطح جرایم را در افغانستان یک ارزیابی داشته باشیم که در چی سطح هست. قرار اطلاعات را که ما داشتیم در سال 1395 اداره محترم لوی سرانولی بیشتر از 300 مورد جرایم 300 هزار مورد جرایم را به اونا ثبت شده در اداره محترم لوی سرانولی که این یک ارقام بسیار بالای است. یک مورد. دوم، صلاحیت اداره محترم لوی سرانولی در ماده 134 قانون اساسی افغانستان تسجیل شده که صلاحیت تحقیق و اقامه دعوا در حضور محکمه را به عهده دارند. یک چالش در قسمت امی وقتی که چرا اداره مبارزه با فساد ایجاد شد، یک دلیلش همین بوده که شما وقتی که شکایت می داشته باشین از یک نهادی از اجراءات غیر قانونی یک نهادی یا یک مقام دولتی، این می شکایت شما را کی بررسی کنه؟ چنانچه که در صحبت های معاون دوم رئیس جمهور هم در افتتاح قانون اجراءات اداری کارمندان هم این مسئله را مطرح کردند که ما نهادی برای مبارزه با فساد داری، نهادی که برای رسیدگی به شکایات باید موجود باشه. در کنار عظیم، درست است که سرانولی محترم مسئولیت رسیدگی به قضایا یا تحقیق و اقامه دعوا را در تمام جرایم دارم. اداره مبارزه با فساد اداری به خاطر ایجاد شد که در کنار اول اینکه دولت افغانستان میثاق بین المللی مبارزه با فساد اداری را به عنوان یک سند بین المللی امضا کرد و عضویت این کنوانسیون را به دست آورد و این کنوانسیون یا میثاق را از طریق نهادهای تقنینی ما تای مراحل و توشیح شد که من حیث سند تقنینی در یا قانون نافذه در افغانستان قابل اجرا است. و در این استراتژی میثاق را اگر شما مطالعه بکنین، تمام موارد یا سفارشات یا مواداتی که در این میثاق یادآوری شده سفارش شده برای دولت های عضو سفارش کردن که شما در اینجا قوانینتان را بر اساس میثاق بین المللی مبارزه با فساد اداری بازنگری کنین و کد جزایی برای از وقت تعیین کنین. دو، موضوع شفافیت مالی و پروسه ثبت دارایی رسیدگی به دارایی‌های مقامات دولتی را یا در کل بگویم موضوع پولشویی را در برنامه ها یا اسناد تقنینیتان شامل بسازین و نهادی را برای رسیدگی به این مورد ایجاد کنین. موضوع تدابیر وقایوی جلوگیری از فساد اداری که در این استراتژی نهایتا بالای از او تاکید شده که باید دولت های عضو تدابیر وقایوی برنامه ها پالیسی ها و استراتژی های جلوگیری کننده از جرایم فساد اداری را باید روی دست بگیرند. موضوع مهم دیگری هم که در اینجا است که موضوع آموزش و تربیت به اصطلاح مردم عام یا کارمندان خدمات آمد در باره روش‌های مبارزه با فساد اداری با استفاده از تجارب کشورهای موفق، اینها موارد هستند که در این استراتژی در این میثاق آنچه را که در رابطه با قضایا یا رسیدگی به قضایا مجرمین تاکید شده یا است به او اشاره شده، تنها موارد بازنگری قوانین و تعیین کودهای جزایی به جرایم برای جرایم فساد اداری است، هیچ گونه مورد دیگری گرفته نشده. به این خاطر با توجه به تجارب کشورها و تعهدات دولت برای مبارزه با فساد اداری، اداره مبارزه با فساد اداری با وجود آمد، با وجود که صلاحیت های لازم را و توقعاتی را که مردم توقع داشت، نهادهای ملی و بین المللی از او توقع داشت، با توجه به همین محدودیت صلاحیت قانونی برآورده نشد. به خاطر در کنار پیشترم که یادآوری کردیم، ما باید با در کنار از اینکه به قضای فساد اداری به محاکمه کشاندن مجرم نپردازیم، ما باید کارهای وقایوی و برنامه‌های بنیادی را برای وقوع جرایم جلوگیری از وقوع جرایم هم روی دست داشته باشیم تا ما بتانیم که سطح فساد را در کشور کاهش بدیم. با وجود این همه نظریه‌ها، برنامه‌ها یا سفارشات، در حال حاضر رهبری حکومت وحدت ملی تصمیم بر این دارند که معینت در اداره مجرم ملی سرانوالی ایجاد شوه و نیادهایی که در بخش مبارزه با فساد اداری فعالیت میکنند در تحت این چتر معینت کارهایشان انسجام ببخشند و ما امیدوار هستیم که این اقدام بتانه برای مبارزه با فساد اداری یک اقدام مؤثر باشه و روند مبارزه با فساد اداری را تقویت کنه. ما
سپیه که داری دیگه تشکیل سه باز مشکلات یه وزی که کم شه و زیاد نمیشه، این هم یک موضوع است. منتها در اینجا در این بخش شما خود بله. موضوع رو ترک کردین. یک مسئله تبلیغات است. تبلیغات هم بسیار زیاد رول اساسی داره که از یک طرف مردم هم کاری کنه، از دیگه طرف رسانه ها باید قسم پروگرام ها مخصوصا بله. تلویزیون ها داشته باشه. در دیگه جهان میبینیم مثلا فیلم های هست یا سناریوی هست بله. که در اون مثلا پسر میخیزه بر علیه پدر از خانه میره، میگه من نمیخوایم نان حرام در این خانه بخورم، من تیر از این پیسه تام از میراث تام مثلا سر میورداره تا به پدر خود نیست. این هم تبلیغات هم اگه زیاد شد مردم از رشوت خوردن یا دیگه کدن یا کلان ها از یادی کمه که خجالت بکشن نیست، چی میگی؟
دقیقاً بله بله، همین بسیار موضوع مهم هم است. ما همین بخش را که من مسئولیت همین بخش هم دارم به عنوان رئیس اطلاعات و ارتباط عامه، ما با رسانه های محترمی که در کشور فعالیت دارن چندین بار نامه را ارسال کردیم و خواهان همکاری در زمینه شدیم. متاسفانه هیچ علاقه در این بخش صورت نگرفت. ما تنها رسانه‌هایی را که در اختیار داشتیم، یعنی بمبا آماده همکاری کرد بودند، رادیو تلویزیون ملی بود که در طی چند سال ما در اونجا برنامه‌های تحت برنامه شفافیت برنامه تلویزیونی هم داشتیم برای 20 دقیقه و نیم ساعت و بعدن 20 دقیقه و رادیو از طریق رادیوی ملی افغانستان که برنامه یک ساعته، مثل که برنامه که امروز ما شاهد هستیم که شهروندان میتونن با او تماس بگیرن، و همچنان در یه آخر که از مدت یک سال به این طرف است که رادیوی آزادی یک برنامه را به نام عدالت و مبارزه با فساد اداری داریم که خوشبختانه یک برنامه خوب بوده و ما از این طریق شکایت های مردم را به دست آوردیم و ما در برابر مردم پاسخگو بودیم و اجراات را انجام دادیم. ما با توجه به این مشکلات، ما با ارزیابی که انجام دادیم، متاسفانه پیشرم یادآوری کردیم که متاسفانه حتی کارمندان دولتی ما از جرایم فساد اداری، از روش‌های مبارزه با فساد اداری، از پیامدهای مبارزه با فساد اداری یا
خبر ندارن.
همینجا
استاد محترم ما هستن، شما مثلا یکم سیستم اول پیش از اینکه زیاد مبارزه شوه کی رشوت خورد نخورد، سیستم رو میگذره اصلاح شوه. به طور مثال امی آقای یاسین صمیم که از غزنی تلفن کردن، گرچه برای اونا جواب راه شد، آقای ساروان هم جواب دادن که یعنی تنها از توقع از حکومت درست نیست، منتها سیستم باید اگر درست شوه. به طور مثال صاحب، در بسیاری از ممالک غربی پیشرفته آل چیز را مثلا مرکز کار دارن، مثلا کسی که اونا تمام احصائیه در دست دارن از اون مجرا میرن، کسی که بیکار است در اونجا نام نویسی میشه، اوتومات میفهمن که فلانی 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 نفرا بیکار هستن در اونجا دستشان است، و کسایی که کار دارن او باید به اداره مراجعه کنن. مثلا وزیر صاحب به چکاکای خود مقرر کرده نمیتونه، به اداره مراجعه میکنه، به چکاکایش هم در اداره مراجعه میکنه، ما هم شما هم کلگی بازو اداره به او نفر توصیه میکنن که اینا ما 100 نفر بیکار در این رشته داریم، اینا دلتان کار کدام شمیرن، بازو اداره او استخدام میکنه. حالا از ما کس سر به خود، هر کس یکی به چکاکای خود مقرر میکنه، یکی خود مچم خاله خود مقرر میکنه، یکی مامای خود مقرر میکنه. از او خاطر یاسین که همینجا شکایت میکنه، ایست که واسطه نداره بیچاره، نفر نداره، از او خاطر میفهمه که اینجا چوکی خالی است برای او، مگر مورا کس استخدام نمیکنه. از او خاطر قبل از اینکه سیاست شما چیز بگوین، سروری سیب سیستم چطور باید اصلاح شوه سیب در هر بخش، سیب در مجموعه در هر بخش، مثلا سیستم کار؟
همونطور که شما اشاره کردین و ما قبلا هم جمع میمانان عزیز به بس اشاره داشتیم، ما در ساختار و در سیستم نظام مشکل داریم و این ایجاب میکنه که باید اصلاح شود، ولی این یک شبه صورت نمیگیره و این نیاز داره و زمان میطلبه، ولی ما زمان کافی داشتیم، 15 سال زمان کافی.
بله امی سروری سب، امی منظور ما ترس که بله. درست 15 سال تش دال هر روز میگن یک شبه، این 15 سال چند شب میشه او رو حساب کردن شال به من بیاسر نیست. امی سروری سب منظورم تنها دمی مسئله ثبت و راجستر بیکارا و کاریابی و کاردارا اینمی، امی خو اصلاح شده برو دیگه چیزا خیر برن رشوت خدا بخورن هر چی که میگن بگن، امی سیستم کاریابی امی میگم یعنی یک
بله امی ساده ترین طریقه امی است که ما وزارت کار داریم، وزارت کار وظیفه داره و از یک طرف پالیسی میسازه و از یک طرف فرصت و زمینه را برای جذب نیروی کار باید فراهم بکنه. بر پیمانی که ما فرصت بتیم برای ادارات زیرب مانند اصلاحات اداری خدمات ملکی و وزارت کاری افغانستان و از این طریق استخدام ها صورت بگیرم، من فکر میکنم این میتونه به عنوان یک زمینه باشه. ولی متاسفانه من نمیفهمم اینا خوب باید حکومت مردا و دولت مردا افغانستان جواب بدن، چرا در این قسمت اینا توجه نمیکنن؟
ما توقع ما شما چوری رو میگیم که بازوها گوش کرد نکرد،
نظر دست به خبرو که استاد یا خبر بله مزافه که ما خدا چی د حکومت مشکل وی خواته د قسم تاسو د کارو ټولنیز چارو وزارت یادونه وکړه، وغوی فکر کوم چې د کوم لیستونه هم لري د بیکارانو لپاره چې هلته خلک ورزی و نمونه ثبتوي، هغه دا چې بیا کار ورکوي یا نور کې بیله خبره ده. لیکن په نورو هیوادونو کې یو مسله بلم دا ده چې خلک هم دې ته ګوري چې کومه دنده مخې تر دي چې هغه شي چاته ورکړی شي اعلاني شي، بیا خلک همغه برخه کې زده کړې کوي. مثلا یاسین په اقتصاد کې درس ویلی دی، ممکن په اقتصاد په برخه کې کار نه وي، یو چاته چې معلم کیږي د اقتصاد ترڅنګ یو بل کورس پکاري، یو بل رشته هم پکاري، نو دی غواړي چې دی په همدې موده کې هغه بله رشته کې درس وایي، برخه کې هم لیسانس یا سند ترلاسه کوي، بیا د کار زمینه ورته مساعدی شي. په افغانستان کې لا تر اوسه پرې داسې نه ده، یعنی هر څوک چې له پوهنتونه فارغ شو خامخا دنده غواړي، خامخا دی وایي چې باید ماته مسؤلیت راکړل شي. او په دې کې البته د حکومت مشکل هم ده، حکومت هم همدغسې سیستم جوړ کړی دی چې هر څوک فارغ شي باید کار ورکړل شي.
من فکر میکنم در هر دو بود دولت کاری تاثیرگذاری انجام نداده، تقریبا مو کلوخ مانده و عذاب گذاشته. من یک مثال برای شما بودم، در دیگر دنیا مطور که شما اشاره کردین، وزارت کار فرصت های شغلی را برای وزارت تحصیلات و برای نظام آموزشی کشور تقدیم میکنه، مطابق از این مطالبه میکنه. ما در بخش اقتصاد 200 نفر، در بخش معادن 50 نفر، در بخش تعلیم و تربیت 150 نفر، در بخش قانون ما 10 نفر با 20 نفر یا 100 نفر ما ضرورت داریم. داریم. سالانه مگه بینان یک شاگرد در پوهنتون کابل مصروف این فعالیت های آموزشی هستم، ما ظرفیت روان میگیم برای تحصیلات عالی 50 نفر و اون از اون طرف روان میکن 150 نفر. تمام ظرفیت وزارت معارف ممکن در طی یک سال 200 نفر باشه، اینا 1000 نفر روان میگن که برای وزارت معارف شما آموزش بدید. خود یزی بی برنامگی و بی پلانی و نبود یک استراتژی جوابگو این طور زمینه ها را بیشتر از بیش فراهم کرده. از جانب دیگر دولت افغانستان دولتی حتی در یک مکتب قادر نیست تشخیص بده که چند نفر بس کمبود داره. یکی از مکاتب را چه یک سال قبل ما یک تحقیق را می‌خواستیم انجام بدیم، وقتی که در اونجا ما پرسان کردیم که شما بس کمبود دارین، گفتن نه ما هیچ بس کمبود نداریم. وقتی که تحقیقات آغاز شد و مطالعات به شکل علمی پیش رفت، اینا در حدود 30 چند بس خالی داشتن، این بس‌ها را پنهان نگاه کرده بودند و حتی من نمی‌فهمم وزارت معارف و ادارات مربوطه خبر داشت که اینجا اینا بس‌ها را برای خودشان نگاه کردن یا خیر. این یک طرف است. و از جانب دیگه هنوز دولت افغانستان کدام آماری نداره که چقدر نفر سالانه فارغ میته، چقدر بیکار است، چقدر شامل کار است و این یک نوسانات بسیار زیاد جدی قرار داره. من فکر می‌کنم اینا نیازمند برنامه‌های راهبردی است، ما باید یک سنجش دقیق را داشته باشیم. یک مثال دیگر برای شما میشه به عنوان یک زنده و به عنوان یک بحث مستردی را عرض کنم. همین ادارات شخصی که در افغانستان کار میکنن، مکاتب شخصی، پوهنتون‌های شخصی و مؤسسات شخصی دیگه‌ای که کار میکنن، اینا یک بهره‌کشی بسیار ظالمانه را از نیروی کار در افغانستان دارن. به طور مثال چند روز پیشتر یک کسی یک قصه را برایم کرد در پیوند به یک تحقیقی که می‌خواستیم انجام بدیم در ارتباط با معضلات بیکاری و فساد اداری و فقر و بی‌عدالتی. او این بود که گفت یک مکتب از ما تقاضا کرد که بیا ما را اینجا من حیث معلم استخدام میکنیم و برای 6000 پوند معاش میدیم. اول ما از تو یک امتحان آزمایشی میگیریم، تو باید یک ماه اینجا تدریس کنی، اگر توانایی تدریس داشتی باز ما تو را من حیث معلم استخدام میکنیم. گفت یک ماه سر ما درس دادن و پسان گفتن که تو توانایی را نداری، باز یک آدم دیگر را آوردن. گفت یک ماه دیگه سر یک سال
سر تشکر سروش برای وقت ما بله فاروق صاحب، یک نیم دقیقه شما وقت این آخرین سخنانتون بگوین صاحب. ببینیم یعنی کل قضاوت ها نسبی است، یعنی 100% کل چیز خراب هم نیست، کل چیز خوب هم نیست، چی میگین صاحب؟
دقیقاً این مسئله از موضوع بیکاری و فساد یک موضوع بسیار مهم است، در کنار از اینکه دولت باید با توجه به اون تحلیل و ارزیابی ها و تشخیص نیازمندی ها به خاطر رفع بیکاری ها برنامه ها را عملی کنه، در کنار از این باید نهادهای مثل نهاد سارانوالی، نهاد عدلی و قضایی در رابطه با قضای فساد اداری و بخصوص سرمایه ملی و کمک های جامعه جهانی که در طی چندین سال به خاطر بهبود و بهبود افغانستان، انکشاف افغانستان و تغییرات مثبت در اقتصاد و دسترخوان مردم برای افغانستان کمک شد و این کمک ها حیف و مل شد، اینا باید به محاکمه کشانده شد.
با می امید سب که به محاکمه کشاندن فسادی ها سب برنامه ما را به پایان می رسانیم. محترم آقای عبدالقهار فاروق سیار سخنگوی و رئیس اطلاعات اداری عالی مبارزه با فساد اداری، محترم آقای خضررحمان صبری استاد پوهنتون کابل، محترم آقای سید مظفرشاه مظفر رئیس دارالانشای کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، یک جام تشکر از اشتراکتان، همچنان از همکاران ما که در تهیه و نشر از این برنامه با ما همکاری کردن، آقایان ابراهیم هارون، وایس کاکل، طاهر روشن، عبیدالله عبید، قادر جلالوف، از کلتان یک جام تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
برای این وطنه، این از میدان وطن و یکن برای